بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 208. فقین و عذاب النار، اشارتون الى ان مجرد العلم به فایدت خرد یدل على استحقاق العباده به حسن تکلیف و العقابه به ترکه ها. بحث از آیات آخر سوره آل عمران داشتیم، آیه 190 به بعد، و رسیدیم به این قسمت، فقین و عذاب النار. این فقین و عذاب النار در آیه متفرع شده بر ربنا ما خلقت هذا باطلا. چون این خلائق رو باطل خلق نکردی، پس ما از عذاب النار حفظ کن. به نظر میرسه که تفریق خیلی روشن نیست، لذا باید توضیح داده بشه. ایشون اینطوری توضیح میدن: خدایا ما علم به فایده خلقت پیدا کردیم، چون این علم رو پیدا کردیم پس تو ما رو از آتش نجات بده، زیرا که ما به تکلیف خودمون که علم به فایده است عمل کردیم. از اینجا معلوم می شود دو مطلب: یکی این که صرف علم به فایده خلق باعث می شود که ما خدا را عبادت کنیم. صرف علم یعنی لازم نیست علم به خصوصیات، علم به جزئیات، فقط بدونیم که خلق با فایده است. حالا فایده این ستاره چیز، فایده اون مخلوق چیز، این جزئیات و خصوصیات رو نمیدونیم، ولی میدونیم که تو خلق کردی لفایدته، و چون خلق کردی لفایدته پس این همه نعمت رو در این مخلوقاتت گذاشتی، یعنی این فواید رو که همه عمل در مخلوقاتت گذاشتی و نعمت عظیم دادی. و عقل میگوید هر کس نعمت عظیم بدهد مستحق عبادت است، پس تو هم مستحق عبادتی. و تکلیف از جانب تو حسن است، زیرا که تو بر اثر این کاری که کردی بر ما حق داری، و کسی که حق دارد میتواند دیگری را تکلیف کند. این مطلب اولیش که ما از این استفاده میکنیم، که حالا که ما عالم شدیم ما را از عذاب پرهیز بده، یعنی بالاخره به وظیفه‌مون که علم به فوایده عمل کردیم، و این وظیفه ما را هدایت میکند به این که تو رو مستحق عبادت بدونیم و عبادت بکنیم. مطلب دومی که استفاده میشود این است که اگر ما ترک کردیم عبادت تو رو، یا تفکر نکردیم در خلق تو و فواید خلقت، کوتاهی و تقصیر کردیم، مستحق عقاب میشیم. ما رو از عذاب و عقاب حفظ کن، یعنی ما رو راهنمایی کن که به عبادت توجه کنیم و شکر اون فوایدی رو که نسبت به ما روا داشتی انجام بدیم. توجه میکنیم که اینطوری داره فقین و عذاب النار رو مرحوم حق معنا میکنه. یعنی ما عالم شدیم به این که تو خلق رو باطل خلق نکردی، پس حالا که چنین است ما را از عذاب خودت حفظ کن. عرض میکنم این ظاهراً تفریق خیلی واضح نیست، با این بیانیشون واضحش میکنه. یعنی عالم شدیم، وقتی عالم شدیم به استحقاق تو للعبادت معتقد شدیم، حالا که معتقد شدیم هم به خاطر این که اعتقاد پیدا کردیم ما را بالاخره از عذاب حفظ کن، هم طوری توفیق بده که به این اعتقادمون عمل کنیم و تو رو عبادت کنیم، تقصیری رو مرتکب نشیم و در نتیجه مستحق عذاب نشیم. پس قنا عذاب النار دو جور معنا شد: یکی این که ما رو به خاطر این که به وظیفمون آگاهیم از عذاب حفظ کن، یکی این که ما رو طوری قرار بده که مستحق عذاب نشیم، یعنی عبادت کنیم، ترک عبادت نکنیم و نتیجه مستحق عذاب نشیم. پس یه وقت فعلیت عذاب رو میگه بردار، یه وقت میگه اصلا استحقاق عذاب رو برای ما درست نکن. هر دو جور رو مرحوم محقق از این آیه استفاده میکنه. استفاده های دیگر هم از فقین و عذاب النار دارن که اینا رو من رسیده بحث میکنه. صفحه 200 هستیم 108، اشارت فقین و عذاب النار اشارتون الى ان مجرد العلم به فایدت الخلق. کلمه مجرد نشون میده که علم به خصوصیات و علم به جزئیات فواید لازم نیست، صرف عالم بودن به این که خلق فواید دارد کافیست. اشارت به این که مجرد علم به فایده خلق دلالت میکند بر این که خدا استحقاق عبادت دارد و حسن تشریف دارد، یعنی خوب است که عبادش را مکلف کند چون حق داره. به خاطر این نعمت بزرگ که خلقه، هم استحقاق عبادت دارد هم حسن تکلیف دارد، یعنی تکلیف کردن او حسن است. ول عقاب یعنی و یدل علی عقاب به ترکها و تقصیر فی تفکر و غیره مما یستحق. چون خوندم تا معلوم بشه ویرگولی که بعد از به ترکه ها توی کتاب همون گذاشته مناسب نیست، خوب بود که ویرگول ختم بود. ولی عقاب به ترکه ها یعنی استحقاق العقاب اچه بر عبادته، یدل و علا استحقاق العبادت که خدا استحقاق عبادت دارد و استحقاق عقاب که ما استحقاق عقاب داریم به ترک عبادت و تقصیر در تفکر و غیر تفکر از چیزهایی که خداوند استحقاق دارد. یعنی اگر چیزی مورد استحقاق خدا بود ما باید انجام بدیم، نباید تقصیر بکنیم، کوتاهی کنیم. اگر تقصیر کردیم مستحق عقاب بشیم. این اولین استفاده است که از فقین و عذاب نارشون کرده. استفاده دوم اینه که ما داریم درخواست میکنیم از خدا، خودم خدا هم داریم به ما یاد میده که درخواست کنیم. معلوم میشه که حق غفران یا بالاتر صفت غفران برای خدا هست، ولی اگه صفت غفران برای خدا نبود به ما اجازه طلب هم داده نمیشد. از این که گفته مثلا یاد داده به ما که فقینا عذاب النار بگیم، معلوم میشه که او صفت غفران رو دارد که به ما این اجازه داده. و انه بعد از یستحق ما ویرگول رو میذاریم تا انه و انه مطلب دیگه باشه، یعنی اشارتون الى انه مجرد العلم و اشارتون الى ان له المغفره و العفو. این آیه اشاره دارد که خدا حق مغفرت و عفو داره، چون داریم ازش سوال میکنیم، خودش هم اجازه سوال به ما داده، کشف میکنیم که پس حق مغفرت و عفو براش هست، براش بله صفت مغفرت و عفو هست، اگه این صفت نداشت درخواست منو نداشت. سوم و انه قادر علی ذلک لا قبح فیها. ذلک اشاره به عفه و فیها هم راجع به مغفرته. میتونید ذلک رو هم به قنا عذاب النار برگردونید. خدا بر این پرهیز دادن و حفظ کردن قادر است و قبحی هم در این مغفرت نیست، بلکه تازه نعمت هم هست. این قنا عذاب النار درخواست ما دلالت میکنه و این که خدا این صفت رو دارد یک، و قدرت مغفرت رو هم دارد دو. ممکنه یه نفری صفت مغفرت رو داشته باشه اما یه من این مانعش بشه و نتونه از این صفت استفاده کنه. خدا این چنین نیست، هم صفت مغفرت رو داره هم مانع رو را من نمی کنه، یعنی هم این صفت براش هست هم قدرت بر اجرای این صفت براش هست. بعد استفاده چهارم میکنند و اون استفاده اینه کی ما حق داریم طلب کنیم مغفرت رو، کی حق داریم طلب کنیم مغفرت رو. وقتی که ما عالم باشیم به اون اموری که در آیات قبضه شد که فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار آیاتی هست یعنی وقتی ما عالم بودیم به فواید کرد، اون وقت حق داریم طلب کنیم مغفرت. بنابراین شرط طلب مغفرت علم به فایده داشتن شرط است. عبارت توجه کنید، لابد دل طلبه ها میلنه من همیشه بعد از لابده متمم لابد است. این لطلبه ها مثل جمله مترزه میمونه. ما اول معناش میکنیم در طلب مغفرت لابد من العلم به ما تحت. اگر کسی بخواد مغفرت رو طلب کنه حتما باید علم به ما تقدم داشته باشه، یعنی علم به فواید خلق. ما تقدم یعنی فواید خلق، یعنی علم داشته باشد که خلق دارای فایده است ولی جزئیات فواید رو و خصوصیات فواید رو ندونه، ولی علم به اصل فایده لازم است. پس لابد لطلب مغفرت لابد من العلم به ما تقدم، یعنی اگه کسی میخواد طلب مغفرت کند این علم باید داشته باشه. شرط طلب مغفرت این علم، اگه کسی این علم رو نداشت و طلب مغفرت کرد بیفاید است. فلابد هم من الایمان هم من العلم به انهو لم یفل عبسا و باطلا. باید علم داشته باشیم، ایمان داشته باشیم که کار خدا عبس و باطل نیست. هم علم داشته باشیم هم مافوق علم، ایمان یعنی اطمینان و آرامش دل. و ان مجرد ذلک، یعنی باز و اشارتون الى ان مجرد ذلک کافی. از کجا اشاره می کند که مجرد علم کافی است برای خلاصی از نار؟ از این که شرط دیگه تو آیه نیومده، از اون سلبی ها می خواهم استفاده کنیم. تا حالا از اثباتی ها استفاده کردیم، از اون چیزی که آمده بود استفاده کردیم، حالا از اون چیزی که نیامده میخوام استفاده کنیم. میخوام استفاده کنیم که صرف همین علم به فایده داشتن خلق کافی است برای این طلب مغفرت، شرط دیگه لازم نداره. و ان مجرد از ذلک، یعنی این علم یا ایمان کافی است برای طلب. و باز انهو به ذلک اهل لها، این عبارت رو من اینطور معنا میکنم، اشاره است به این که خداوند به ذالک اهل لها، یعنی به خاطر ذالک، بای به ذالک و بای سببی میگیرم، به خاطر این که خلقش را مفید فایده قرار داده اهل لها، یعنی اهل للعباده، یا اهل لها اگر بخوام به مغفرت برگردونیم اینطور میشه انهو، یعنی عبد به ذالک به خاطر اینکه علم به فایده خلق دارد صلاحیت دارد برای مغفرت. دو جور معنا کردن عبارتون، انهو تعالی به ذالک، یعنی به خاطر اینکه خلقش را مفید قرار داده اهل للعباده، یا ان العبد کسی که ایمان دارد علم دارد کسی که طلب میکند، انهو یعنی این طالب به ذالک یعنی به خاطر این علم و ایمانی که دارد اهل للمغفرت است. همینه دیگه، منم همین کار کردم. به ذالک یعنی به خاطر این که کار خدا کارش را مفید قرار داده. شما میفرمایید به خاطر این که لم یفعل عبثا و باطلا، هر دو شکل میشه. خب آیه بعد، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت. این آیه دنبال همون آیه قبله، یعنی آیه 192 سوره آل عمران. داریم آیات رو به ترتیب معنا میکنیم، همون چند تا آیه آخر سوره آل عمران. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت، ایشون یعنی محروم معدق میفهمد این جمله به منزله تعلیل است برای جمله قبل. خدایا ما را از عذاب نجات بده. چرا از عذاب نجات بده؟ چرا طلب کردیم که از عذاب نجاتمون بده؟ زیرا تو اگر کسی را تدخل نار فقط اخزیت. ببینید حالت تعلیلی داره، تعلیل برای طلب متقدم. من طلب میکنم از تو محفوظ ماندن از عذاب نار را، چرا؟ چون انک من تدخل نار فقط اخزیت، پس به منزله تعلیل است برای طلب متقدم. گویا که کنه هم قالو، چون خدا داره از قول این افراد نقل میکنه، لذا ایشون هم میگه چند نهم قالو، یعنی کسانی که خدا داره از قولشون نقل میکنه چند نهم به خدا اینچنین میگوین: ان لم تغفر لنا فتدخلنا النار فهو الخزی العظیم. این فتدخلنا النار جواب این نیست، فهو الخزی العظیم جواب ناره، جواب اینه. فتدخلنا النار تفریح، اگر تو ما را نبخشی و در نتیجه ما را داخل آتش کنی، فهو و این دخول در آتش خاری بزرگیست برای ما. الذی لا خزی فوقه، خاری که دیگه بالاتر از اون خاری تصور نمی شود. فهو و تأکید اون لطلب، یعنی حالا که این ربنا انک من تدخل النار فقط اخذی توی به منزله تعلیل است برای طلب، پس تأکید میکنه طلب رو، یعنی بی ارتباط به طلب نیست، بالاخره تعلیل برای طلبه. حالا که تعلیل برای طلبه، تأکید است لطلب. فهو و یعنی این قول خدا تأکید لطلب است. از یادم فای تفریح برای چیه؟ چون تعلیل است برای اون طلب، پس تأکید است برای اون طلب. و الهاه و اصرار است در طلب، یعنی اول طلب کرد با فقنا عذاب النار، دو مرتبه با ربنا انک من تدخل النار داره الهاه میکنه، اصرار در طلب میکنه، طلبش رو تأکید میکنه. و اظهار الاحتیاج الیه، اظهار احتیاج به خدا میکند با این ربنا انک من تدخل النار. سبا اون قلنا المراد تو و دوام الخلود املا، چه مراد از دخول نار، دخول خالد باشد یا دخول موقت باشد. دوام الخلود در اینجا اضافهش اضافه بیانی است، یا بل مراد گاهی از این دخول ادخال خالدین هست، یعنی ما را اگر داخل در آتش کردی و مخلد کردی این خزی عظیمه. گاهی هم نه، خلود نیست بلکه موقت هم هست. اگر داخل در موقت ما رو داخل در نار کنی موقتا، بازم این خزی عظیمه. پس می توانید ادخال در نار رو ادخال خالد خلودی و دائمی بگیرید، می توانید هم ادخال موقت بگیرید. هر کدوم که باشه صد می کنه که فقط اخزیته و یعیده. یعنی یعید و این تعلیل بودن رو ببینید، وقتی ما این آیه رو، این قسمت از آیه رو تعلیل قرار میدیم، در واقع به منزله اینی که داریم استعاذه میکنیم، خبر نیست، نمیخوام بگیم انکه من تد خیلی نه فقط اخری تو، داریم استعاذه میکنیم، یعنی همون طلب قبلی رو داریم تأکید میکنیم، طلب میکنیم که خدا ما رو پناه از آتش بده. خب معید این استعاذه اینه که در بسیاری از روایات استعاذه از نار امر مطلوب شمرده شده و گفته شده که این کار انجام بشه. اون روایات دلالت میکنن بر این که ما این آیه رو، یا تایید میکنن بر این که این آیه رو ما استعاذه قرار بدیم، نه خبر. استعاذه یعنی طلب، و اگه طلب قرار شدیم، تأکید همون طلب قبله و تعلیل همون طلب قبله. پس یا اید و این تعلیل بودن رو یا تأکید بودن رو فرق نمی کنه. یا اید اخبار این تأکید بودن رو یا تأیید بودن رو تأیید می کنه، زیرا که تعلیل بودن یا تأکید بودن برای طلب یعنی نوعی طلب بودن. اگر ما این رو تأکید طلب قرار می دیم، پس خودش هم داریم طلب قرار می دیم. خب اگر طلب است، پس استعاذه است. فعین الاستعاذه از عذاب نار فیها در اخبار اکثر از منم توست، بلکه در بعضی از اخبار جمله ایست که دلالت میکنند بر این که لا عذاب الا عذاب نار.
فعال توسل الله هست، الله هست،
بله.
معنیش چی میشه؟ خدا
اگر تو ما رو داخل جهنم کنی فقط اخزای تو، ولی خدا میبره جهنم تا منشأ رفتنمون اعمالمونه، ولی خدا جهنم میبره. نه جهنم بردن به این معناست که خدا مباشرتن به دست ما رو بگیری بندازه. وقتی کارگزارانش دستی بوداد که ما رو داخل جهنم کنید، مثل اینکه خودش ما رو داخل جهنم کرد. تدخل عامه، هم تدخل مباشرتن رو شامل میشه، هم تدخل باواسطه رو. خدا مباشرتن ادخال در نار نمی کنه، ولی ملائکه رو دست میده اینو بنوزین که آتش. پس ادخال در نار از طرف خود خداست. اونتا با وسیله.
نه، به این معنی نیست که کسی رو جهنمی میکنن.
نه نخیر، من تدخل نار یعنی کسی رو به معصیت وادار میکنی تا جهنمی بشی. نه، تدخل نار یعنی حالا لااقل توفیق بشه. این درسته، توفیق بهش نمیدی و او رو به خودش واگذار میکنی، اونم خودش به دلخواه خودش معصیت میکنه. وقتی این میشه گفت ادخال در نار، یعنی مقدمه ادخال در نار رو فراهم کردن میشه ادخال در نار. مقدمهش اینه که ترک توفیق بهش نمیدی. خدا هیچ وقت کسی رو به معصیت واگذار نمیکنه، حد اکثرش میگه توفیق بهش نده، دستش رو نگیره، کمکش نکنه.
چیزی کمی
نیست، ولی خدا وظیفه نداره. البته به خاطر تفضل و ترحمش همیشه کمک میکنه و توفیق میده. اگر من استحقاق توحید رو تفویض کردم و خدا به من توفیق میده، این ربطی به خود من باز پیدا میکنه، بازم مربوط به خدا نیست که خدا بدون اینکه من قابلیت بی توفیقی داشته باشم به من بی توفیقی بده، اینطور نیست. خدا نسبت به همه تفضل و به همه توفیق میده، تا بعضی ها استفاده نمی کنن خدا توفیق ازشون میگیره. و مال ظالمی نمین انصار، این دنباله آیه است. عبارت رو ببینید، من میارم با ضمیر ربنا انکم من تدخل النار فقط اخزیته و ما له من انصار، که زمین لهو برمیگده به من تدخل النار. هر کس رو که داخل آتش کنی خارش کردی و هیچ یاری هم براش نیست. با زمین مطلب بیان میشه. اما خداوند به جای زمین اسم ظاهری گذاشته و فرموده لظالمین، تا بفهماند منشأ عذاب ظلم شده. عذاب میشن، منشأش هم ظلم شده، ظلم بر انفسشون یا ظلم بر غیر فرق نمی کنه. ظلم بر غیر، ظلم بر خودمون هست دیگه. بالاخره ما وقتی خطایی رو مرتکب میشیم در واقع به خودمون ظلم میکنیم. از اینجا که میفرماید کسانی که داخل آتش میشوند منشأ دخولشون در آتش ظلمشونه، با توجه به این که همه ما یه نوعی به خودمون ظلم کردیم، از اینجا معلوم می شود که همه استحقاق آتش رو داریم. اگر عفو می شیم تفضل من الله، هیچ کس با استحقاق عفو نمی شه، همه با تفضل عفو می شه. شما ممکنه فکر کنید که خب من عبادت می کنم، در مقابل این عبادت استحقاق این تفضل رو پیدا کنم، استحقاق مغفرت رو پیدا کنم. جواب اینه که اولا عبادت های ما بعضشون روشنه، اگر تفضل الهی نباشه استحقاق آور نیستند، بلکه هر کدومشون منشأ استغفارن، استغفاری بیش از خود اون عبادت. یعنی اگه نیم ساعت عبادت کردیم بیش از نیم ساعت باید استغفار کنیم در اثر عبادت های ناقص. ثانیاً بفرض عبادتمون کامل باشه، خب این همه نعمت خدا به ما داده در مقابلش داریم عبادت میکنیم، بعد پرسنی توی استحقاقی هم چیه؟ خب این در مقابل نعمت های داده شده است. این همه نعمت ابتدام به ما داده، هیچ هم از ما نخواسته، حال داریم عبادت میکنیم. این عبادت شد که همون نعمت های قبل دیگه، بعدش استحقاق چی داشته باشه؟ پس توجه بکنیم که اصلا عبادت های ما استحقاق آور نیستند. اگر چیزی هست تفضل، در واقع ما گناه کردیم، استحقاق پیدا کردیم، خدا تفضلا ما رو میبخشه، نه استحقاقا. گذشته از این بفضل عبادت کنیم بازم طلبکار هستیم، حتی استحقاق هم نداریم که سلس طلب. و مال ظالمین به نصار اراد بهم مدخلین النار، یعنی اراده کرده به ظالمین مدخلین نار را، یعنی کنه او فرموده و ما للمدخلین النار من انصار، کسانی که داخل آتش می شوند یاری ندارند. چون ببینید اون چی که در قسمت قبل این آیه هست، اینکه من تدخل ناره، وقت بعد مال ظالمین، اونجا دخول نار، اینجا ظلمه. پس باید مال ظالمین رو معنا کنیم، بگیم ربنا اینکه من تدخل نار، فقط اخزیته و مال المدخلین النار من انصار، اینطوری باید بگیم. پس ارادت به هم، یعنی به ظالمین، مدخلین نار و منتها وضع المظهر وضع المظهره موضع المزمن، به جای اینکه لهم بگه که به همون مدخلین نار برگرده، یا لهو بگه که منی که من تدخل نار دارد به اون برگرده، به جای اون فرموده مال ظالمی، یعنی اسم ظاهر آورده به جای زمیر. وضع المظهر یعنی اسم ظاهر را نهاده موضع المزمر به جای زمیر، به خاطر اینکه اشاره کند که سبب دخول این گروه در آتش ظلمیست که بر انفسشون کردن. لاقه یعنی لاقه به این سبب، سبب دیگر ندارد، سبب منحصرن همین لاقه رو به معنی لا علاقه به انفسشون نگیرید، چون ممکنه بر غیر انفسشون هم ظلم کرده باشن که اون ظلم به آخر سر برمیگرده بر خودشون. لاقه رو در مقابل سبب قرار بدید، سبب دخول هو از ظلم لاقه، این هو از ظلم ضمیر فصل آمده، خبر هم معرفه آمده، جمله مفید حسره. پس لاغیر همین حسره استفاده شده رو تاکید میکنه. این و انه هم یستحقون اتبر انه طبق دخوله، پس اشاره بر سرش در میاد. خداوند مظهر رو به جای مزمن نهاده، اولا لالاشاره الى ان سبب دخول هو ظلم، ثانیا لالاشاره الى انهم یستحقون ذلك، میخواد اشاره کند که این گروه مستحقن دخول نار، ذلك یعنی دخول نار، مستحق دخول نار، چون ظالمن. اگه ضمیر برمیگردون ظلم اونها رو افاده نمی کرد و بیان نمی کرد که اونها استحقاق دخول نارو دارن، اما حالا که زمین رو برنگردون به اسم ظاهر گذاشته، داره بیان میکنه که اونها داخل نار که میشن به خاطر ظلم میشونه و بنابراین استحقاق دخول دارن و به خاطر استحقاق داخل میشن. و نهوی از تحقون ازالش یعنی استحقاق دخول در نارو دارن. بنابراین فلعف و المغفرت و احسان و لطف و تفضل غیر لازم، اگر خداوند عفو میکند مغفرت میکند، یک احسان و تفضلی است که لازم نبوده انجام بده، اگر انجام داد فبه ها، اگر انجام داد کسی مؤاخذه نمیکنه.
یعنی همه انسان ها جهنمی هستند و اگر کسی بهش میشه به واسطه تفضل خداوند
نه جهنمی هستند. انسان ها به ما و به انسان استقاقه هستند، اگر گناه کرد، اگر گناه کردن استحقاق جهنم هم دارن. ببینید انسان ها بمانید که انسان ساخته شدن، نه عبادت کنن نه معصیت کنن استحقاق بشن، اما اگر نه گناه هم کردن استحقاق جهنم هم دارن. حالا شما میفهمید که چی دوری میشه که انسانی نه استحقاق بهش داشته باشه نه استحقاق جهنم، که شک سالس باشه. عرض میکنم انسان به لحاظ ذاتش، اما به لحاظ عملش بالاخره وقتی وارد جامعه شد یا خوب عمل میکنه یا بد عمل میکنه، یا اینکه بهشتی میشه یا جهنمی. البته ما معتقدیم که استحقاق جنت هم بازم اون تفضل خدا، تفضل هم گفته تو حق بهشتی، بلا این که حساب کردیم برای کسی حقی بده نمیکنه. فلعف و المغفرت و احسان و لطف و تفضل و غیر لازم. خب خداوند درسته که عفوش نعمتش همه اینا تفضله، ولی خودش فرموده اگر کسی توبه کنه من بر نفس خودم نوشتم که توبهش قبول کنه و او را از استحقاق جهنم بیاندازن. خب پس معلوم میشه که توبه حق میاره، استحقاق میاره. اینجا ما گفتیم بخشش همراه استحقاق نیست، در حالی که توبه استحقاق میاره، ذاتن استحقاق نمیاره، ولی چون خود خدا قرار گذاشته که توبه رو بپذیره برای ما استحقاق پیش میاد. خب اینجا الان گفتیم که خداوند، گفتیم که ما داخل مغفرت نمیشویم با استحقاق، در اینجا اینو گفتیم، در حالی که اگر توبه کنیم داخل مغفرت میشویم با استحقاق. از این دو تا مطلب باید بفهمیم که در اینجا مراد، در اینجا مراد از کسانی که داخل نار میشن کسانی هستن که توبه نکردن. اگر توبه کنن داخل نار نمیشون، با استحقاق هم داخل نار نمیشون، یعنی استحقاق عدم دخول در نار رو دارن. پس فیدلو علی انه به غیر توبه، حالا که مغفرت و احسان و تفضل حساب کردیم، در حالی که آیه توبه مغفرت و احسان رو حق تائب میدونه، باید بفهمیم که اینجایی که حقی برای شخص گناهکار قائل نشده حتما توبه نکرده، حتما گناهکار توبه نکرده، ولی اگه توبه میکرد طبق آیه توبه حق پیدا میکرد. حالا که در اینجا استفاده کردیم که این چنین بخششی، این چنین احسانی به حق به استحقاق نیست، میفهمیم که طرف توبه نکرده بود، لذا استحقاق نداره. لذا ایشون میگه فیدلو این آیه، یعنی این قول خدا، بر این که این عدم دخول نار یا احسان به غیر توبه است، یا به غیر توبه یجوز و یحتمل، اینطوری عبارت رو میخونیم، دلالت میکنند بر این که تفضل به غیر توبه یا گفران به غیر توبه چون از باب تفضل می شود یجوز و یحتمل. مطالبی که از خارج گفتم درست بود، ولی یه چیز دیگه داره میگه. ایشون میگه که از این که خداوند تفضل می کند احسانش را و لطفش را و مغفرتش را، معلوم می شود که به غیر توبه هم جایز است تفضل. اینطور نیست که حتما در وقتی که توبه کردیم تفضل و احسانش با ما تعلق بگیره، به غیر توبه هم تفضل جایز تعلق بگیره. فیدل این قول خدا بر این چی شنین است، بر این که این تفضل به غیر توبه هم یجوز و یحتمل، بدون توبه هم احتمالش است. خب باز می فرمد حوال تأکید طلب. شما سوال کردید از من که یادم رفت جواب بدم، سوال کردید از من مگر واسطه بین استحقاق نار و استحقاق جنت هست؟ واسطه بین این دوتا نیست. من تکرارم کردم اونتا نیست که باید جواب نشونم. در این که واسطه بین جهنم و بهشت هست یا نیست اختلافه. کسانی اعراف رو واسطه قرار میدن، چون اعراف دو جور معنی میشه، یکی جایگاه کسانی که اشراف دارن بر مردم که اینا بهشتی هستن، مقام خیلی بالا دارن، اشراف بر مردم دارن، میدونن که بهشتی چی جنبه ایش، این بنابرای عرف شده که البته بنابرای این معنی ما ازش نمیتونیم جواب شما رو استفاده کنیم، ولی یه معنی دیگه شده که کسانی عرف جایگاه کسانی است که داخل بهشت نیستن ولی طمع دخول در بهشت دارن، که آیام همینو میگه، میگه داخل بهشت نمیشن ولی طمع ورود در بهشت دارن. اگه اینا باشه معلوم میشه ما گروه سوم هم تا قیامت داریم، گروهی جهنمی، گروهی بهشتی، گروهی هم بینابین هم که در اعراف ساکن، و این اگر ثابت بشه خیلی از مشکلات فکری ما حل میشه. یعنی ما تو فکرمون همش اینه که این آدم ها بالاخره چی میشه سرانجامشون، خدا رحیم اینا را آفریده، ترحمش حتی به غیر مسلمان تعلق گرفته، اینا چجوری میشه، همشون میزن تو جهنم؟ بهشت مال گروه معدوده قرار میده. خب این یه دفتقه تو ذهن همه. ابن سینا میگه حرف گوش به حرف اون کسانی که میگن بهشت مال تعداد معدودیست بقیه همه جهنم، یعنی گوش به حرف اون نده. استوس رحمت الله، رحمت خدا رو وسیع کن و همه تعلق میگنه جز به اونا که نالایق هم. خب با این احتمالی که در مورد عراف دادیم خیلی مشکلات حل میشه، یعنی معلوم میشه خیلی تو همین عراف هم. نه اونطوران که خدا جهنم ببردشون، نه اونطوران که به بهش برسدشون، تو همون عراف میگردشون میگرده. و بودن در عراف ولو این که خالی از نعمت باشن خودش نعمت بزرگیه. میدونی خلاصی از جهنم یعنی چی؟ حالا کسی تو اعراف باشه همین اندازه که خلاص از جهنم شده، این نعمت فوق‌العاده است. ولو باید در بهش نشه، ورود در بهش اصلا یه نعمت دیگری است، ولی همین خلاص از جهنم خودش کم نیست.
در سری آیه قرآن که جهنم اشتهای سیری ناپذیر به
بلیه انسان‌ها
داره،
ولی خب میدونی که جهنم تنگه. جهنم مثل یه چاه میمونه، چاه تنگ، مثل بهش نیست. حالا پس اینا انسان ها کم هم نیستن، انسان هایی هم که میخوام برن تو جهنم کم نیستن. به قول ابن سینا میگه کثیر هم اما اکثر نیستن، خراب ها کثیر هم اکثر نیستن، اکثر اهل نجات هم اون میتونی میگه اکثر اهل نجات هم قلیلی اهل عذاب هم که اون قلیل هم فی نفسه کثیر هم در مقایسه با افراد خلاص شده از جهنم کم هم. این فی نفسه زیاد هم. از حال مثلا روشنی نیست. من شما چون سال شدیم من اصیرم این مسئله به این صورت تر شده که بعضی عرب رو اینچنین دانستن، بعضی عرب رو اینچنین دانستن. اگر عرب جایگاه انسانهای متوسطی باشد که حق دخول در بهش ندارن ولی ترحمن جهنم هم نصیبشون نمیشه، این عرض میکنم خیلی مسائل رو حل میکنه. و ما که نگران این هستیم که این افرادی که بالاخره حالا یه دین درستی ندارن، ولی اعتقاد به وحدت خدا دارن، اعمال خوبی هم ندارن، اینا وضعشون چی میشه؟
خب با یه نگاه ظاهری هم معلوم میشه که مثلا خیلی اینجا اعما هستن.
اعما هستن ولی بهشون گفته میشه چرا نرفتی چشمتون رو باز کنی؟ بله اعما هستن.
خب اومدن اعما اینو بیرون بیچاره خدا ما هستن.
بله کسانی که اینجا اعما باشن اونجا معما میان، ولی اعمای انادی داریم و اعمای جاهل قاصری داریم. هر دو اعما هستن، جاهل قاصر هم اعما هست، اون معاند هم اعما هست. اونی که در اونجا
همه در مقابل خداوند قاصر هستن، مقصر هستن، قاصر نیستن.
هر مقابل
تو نظام به اصطلاح جهان بین اسلامی همه اینجوری مقصر هستن.
مقابل... مقابل خدا حساب نمی کنیم، مقابل خدا حساب کنیم بله مقصر هستن. همینطوری خود نه همینطوری ملاحظش کنید. این آدم پس می در یه منطقه بوده نتونسته بره یاد بگیریم، چه قاصر دیگه نشده یاد بگیریم، قاصره. بلو در مقابل خود همه مقصرین، بالاخره اون نعمت عظیم، این فعالیت ضعیف ناچیز ما، همه مقصرین درسته. اما میخوام عرض کنم همینطوری ملاحظه کنید شخصو، میبینی که این وسیله برش فراهم نشده پس میشه جهل قاصر. اون یکی وسیله برش فراهم شده و انجام ندیم که جالب مقصر، پس من جالب قاصر مقصر داریم. حالا در حال این مسئله شون روشن نیست، خیلی بیش از این دیگه در بارش لازم نیست بحث کنیم. و هو بل تأکید طلب، ایشون می فرماد که این و مال ظالمین من انصار هم تأکید می کند طلب رو، همونطور که رب من آیل نکه من تو خیلی نافقت اخزایت رو تأکید می کند، این هم تأکید می کند طلب. طلب چی بود؟ طلب فقیل عذاب النار بود، اون طلب بود. ربنا اینکه من تدخل النار فقط از زیته او، این تأکید اول بود برای این طلب. و مال ظالمین من انصار تأکید دوم. اینطور میگیم خدای ما رو ببخش زیرا که اگر نبخشی ما در قیامت یاری نداریم، جز ظالمین میشیم. و مال ظالمین من انصار بیان میکنه که ما یاری نداریم، پس ما رو ببخش تا گرفتار بیاوری نشویم، گرفتار بیاری نشویم. پس میگه دوباره تأکید همون مرابه بخش قرار داده شد، تأکید همون طلب قرار داده شد. و هوه یعنی این مال ظالمین به انصار تأکید طلب است، زیرا که روشن می کند که لا ناصر لهم، برای ظالمین ناصری نیست. خب وقتی ناصر نیست، این ظالم طلب می کند که خدایا ما رو ببخش تا از ناصر محروم نشیم، یاور داشته باشیم. خب حالا ناصر یعنی چی؟ میفرماید ناصر اون کسی است که شخصی رو از نار خلاص میکند با غلبه پیدا کردن بر کسی که میخواهد این شخص رو در جهنم بده، یعنی بر خدا. مال ظالمین من انصار یعنی کسی که ناصر این ظالم باشد و بخواهد بر خدا غلبه کند وجود ندارد. ناصر توش معنی غلبه خواهد دید. وقتی دو گروهی میان به کمک این طرف، به کمک این لشکر و این لشکر رو یاری میکنن، یعنی کاری میکنن که اون لشکر مقابل غلبه کنن. نصرت یعنی غلبه کردن، پیروز شدن. خب اگر ظالم بخواد ناصر داشته باشه، معنیش اینه که کسی رو که بر خدا غلبه کند در اختیار داشته باشه. خدا داره این ناصر رو نفی میکنه، میگه ظالمی ناصر نداره، شفی رو نفی نمی کنه، چون شفی که ناصر نیست، شفی ملتمسه، پیش خدا التماس میکنه، نمیخواد با خدا بجنگه و بر خدا غلبه کنه. ناصر اون کسی که غالب بر خدا میشه و به زور این شخصی که میخواد تو جهنم بیفته از دست خدا میکشه بیرون، این میشه ناصر. خداوند میفهمد ظالمی ناصر نداره، نمیفهمد شفی نداره. پس این کلام نفی شفاعت نمی کنه، نفی ناصر می کنه و نفی ناصر غیر از نفی شفاعت. این در صورتیست که ما ظالمی رو به معنای مطلقش بگیریم، یعنی ولو مسلمان، مسلمانی که به خدا ظلم کرده. این ناصر نداره یعنی کسی که بخواد در مقابل خدا بیسته برای این آدم نیست، نه اینکه شفی نداره. بعضی گفتن ظالمی معنی کافر اینه، اگه من کافری میگیریم که چشم توتی نداریم، ناصرین شامل شافعی نمیتونه بشه، چون کافر نه ناصر داره نه شفی داره. ما در اینجا داریم فرق بین ناصر و شفی میذاریم، در صورتی که ظالمین رو به معنای مسلمان هایی که به خودشون ظلم کردن بگیریم که اینا ناصر ندارن شفی دارن. اما اگر ما ظالمین رو به معنای کافرین گرفتیم، خب کافرین نه ناصر دارن نه شفی دارن، دیگه لزومی نداره ما ناصر رو طوری معنا کنیم که شفی از تحتش بیرون بره. ناصر رو عام قرار میدیم، میگیم اینها ناصر ندارن، یعنی کافر، چون کافرن ناصر ندارن، نه هم از این که ناصر به معنی غالب باشه یا ناصر به معنی شفی باشه. پس توجه شدید باید ببینیم ظالمین رو چطوری معنا میکنیم. اگه ظالمین به معنی کافرین شد، ناصرین رو به معنی مطلق میگیم و میگیم اصلا ناصری ندارن چه شفی باشه چه یاور. و اما اگر ظالمی رو برای مسلمان هایی که به خودشون ظلم کردن و مرتکب معصیت شدن قرار بدیم، در اون صورت ما ظالمی رو برای خود همین مسلمین قرار میدیم و یا مسلمین یا کسانی که نظیرن. بعدا میگیم ناصر به معنای غالب است و اگر این گروه ناصر ندارن منافات ندارد با اینکه شفی داشته باشد. و چند المراد به ناصر کسی که خالص خلاص میکند داخل را، یعنی اون کسی که داخل جهنم شده خلاصش میکند، منهو یعنی از جهنم، یعنی از عذاب. این منهو متعلق به یخلصه، یعنی ناصر کسی که خلاص میکند از داخل رو، یعنی کسی که در جهنم افتاده یا میخواد بیفته، اینو خلاصش میکند، منهو از جهنم خلاصش میکنه به سبب نصرت پیدا کردن بر خدا و غلبه پیدا کردن بر خدا، یعنی نصرت و غلبه بر کسی که اراده ادخال هم، بر کسی که اراده کرده اینها رو داخل جهنم کنند. حالا داخل جهنم کند خدا بوده یا ملائکه بوده. ناصر هم کسیست که بخواد بر خدا غلبه کنه یا کسیست که بخواد بر ملائکه خدا غلبه کنه، هر دو رو داره نفی میکنه. فإنه ظاهر من الناصر، همین شخص غالب ظاهرن از ناصر اراده می شود، یعنی اون چی که از ظاهر ناصر به دست میاد همین غالبه. پس خدا داره غالب رو نفی میکنه، یعنی کسی که بخواد غلبه کنه نیست، ولی کسی که بخواد التماس کنه و شفاعت کنه عیبی نداره. فلا ینافی این آیه یا این قسمت از آیه منافات ندارد با وجود شفی. شخص میگه ناصر نداره، نفرمود شفی نداره، منافات نداره که شفی داشته باشه. اما و یحتمل ان یراد به ظالمین الکفار، ممکن است مراد از ظالمین کفار باشه، در این صورت احتیاج به تعویل نیست، یعنی لازم نیست ناصر رو حتما به معنی غالب بگیریم. ناصر میتونیم مطلق قرار بدیم که حتی شامل شفی هم بشه، زیرا که اگر ظالمین کفار باشن، کفار نه شفی دارن نه ناصر دارن.